رادیو فردا گوش میکنید
و شنونده برنامه ویژه رادیو فردا در پوشش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتایج این انتخابات هستید. نگاهی خواهیم داشت به این انتخابات، نتایج اون و همچنین پیامدهای این انتخابات چه در آمریکا و چه در ایران. برنامه‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم. از ابتدای کار شروع بکنیم، از پیروزی جو بایدن در این انتخابات. از همکارم مهدی احمدی بیشتر بشنویم درباره پیروزی جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده.
رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با پیروزی در ایالت پنسیلوانیا حد نصاب 270 رأی کالج انتخاباتی را برای ورود به کاخ سفید کسب کرد. خبر پیروزی آقای بایدن که همه رسانه‌های معتبر آمریکا آن را در ساعت 11:30 دقیقه صبح شنبه 17 آبان به وقت شرق آمریکا مخابره کردند، به شادی هواداران او در واشنگتن و دیگر مناطق و ایالت‌های آمریکا منجر شد. آقای بایدن بعد از انتشار این خبر اعلام کرد: مایه افتخار و فروتنی من است که مردم آمریکا به من و خانم کامالا هریس، معاون اول ریاست جمهوری منتخب، اعتماد کردند. او گفت به رغم موانع بی سابقه، رکورد رای دهی آمریکایی‌ها دوباره ثابت کرد که دموکراسی در اعماق قلب ایالات متحده است. در میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی و رقیب آقای بایدن، اعلام کرد که شکست را قبول نمی‌کند و با انتشار بیانیه‌ای گفت انتخابات فاصله‌ای بسیار تا پایان دارد و اضافه کرد که برای نتایج انتخابات در دادگاه جدال خواهد کرد. اگر کارزار شکایت حقوقی آقای ترامپ شکست بخورد و نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تایید شود، آقای بایدن 78 ساله به عنوان 46th رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وارد کاخ سفید خواهد شد و به عنوان مسن‌ترین رئیس جمهوری که آمریکا به خود دیده، کار خود را آغاز خواهد کرد. آقای بایدن با پیروزی در ایالت پنسیلوانیا با 20 رأی کالج انتخاباتی مجموع آرای الکترال خود را به 273 رأی رساند که بالاتر از حد نصاب 270 رأی برای پیروزی است. ساعتی پس از اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، اعلام شد او در ایالت نوادا هم به پیروزی رسیده و 6 رأی الکترال این ایالت را هم از آن خود کرده است. این در حالی است که هنوز شمارش آرا در ایالت‌های آریزونا، جورجیا و کارولینای شمالی ادامه دارد. در رابطه با ایالت‌های باقی مانده، برخی رسانه‌های آمریکا از پیروزی آقای بایدن در آریزونا خبر می‌دهند که این پیروزی می‌تواند 11 رأی الکترال دیگر برای او به همراه داشته باشد.
جو بایدن خود در یک پیام در توییتر خطاب به آمریکایی‌ها نوشته که مفتخر است که او برگزیده شده است. آقای بایدن می‌نویسه که کار پیش رو سخت خواهد بود، اما یک چیز را قول می‌دهد، اینکه رئیس جمهور همه آمریکایی‌ها خواهد بود، چه آنها که به او رأی دادند، چه آنها که به او رأی ندادند. موضوعی که آقای بایدن در روزهای گذشته هم در سخنرانی‌های کوتاهی که در زمان شمارش آرا انجام می‌داد بر روی اون تاکید کردین که میخواد رئیس جمهور همه آمریکایی ها باشه. درباره جو بایدن بیشتر بشنویم. او کیست و چه کارنامه کاری دارد؟
دوستان، من میخوام یه حرف مهم بزنم. من میدونم چطور دولت رو کارآمد کنم. نه به خاطر اینکه در موردش حرف زدم یا توییت کردم، بلکه به خاطر اینکه این کار رو کردم.
با بیش از 50 سال سابقه در عرصه سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات خودش را قهرمان خوشتینت طبقه کارگر می‌داند، کسانی که با آنها ریشه‌های کارگری مشترک دارد.
برای کسانی که ضربه خوردن، بیرون گذاشته شدن، عقب موندن، این مبارزه شماست.
جوزف آر بایدن جونیور در شهر صنعتی اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، جایی که در مسیر مبارزات انتخاباتیش باز هم به آن سر زد. پدرش به عنوان یکی از شغل‌هایش ماشین‌های دست دوم می‌فروخت و دست خانواده از لحاظ مالی زیاد باز نبود. جو بایدن بعد از گرفتن مدرکش در رشته حقوق از ایالت دلاور برای سنا نامزد شد و به عنوان یکی از جوان‌ترین سناتورها انتخاب شد. آن زمان تنها 30 سال داشت. به مدت 36 سال سناتور ماند. در کنار سمت‌های دیگر در عرصه بین‌المللی به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا شناخته می‌شد. بیشتر آمریکایی‌ها اما جو بایدن را به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری سابق می‌شناسند.
من از قانون اساسی ایالات متحده حمایت و دفاع خواهم کرد.
بایدن در دو انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 1988 و 2008 برای نامزدی حزب دموکرات تلاش کرد. در پی یافته‌های در مورد استفاده بدون اجازه از سخنان دیگران در بعضی از سخنرانی‌هایش و همینطور جعل مقاله‌ای در دانشکده حقوق از مبارزه اول کنار کشید. در مبارزه دوم هم ناموفق بود، اما این به رسیدنش به مقام معاون باراک اوباما کمک کرد.
کارزار انتخاباتی ما نشان دهنده تنوع حزب ما و ملت ماست. این طوریه که باید باشه. برای اینکه ما باید همه رو همراه کنیم. همه رو. باید دونالد ترامپ رو شکست بدیم و خواهیم داد. اما نمیتونیم مثل اون بشیم. نمیتونیم یک جنگ ابدی بین احزاب داشته باشیم.
بایدن برنامه بلند پروازانه را اعلام کرده با عنوان بازسازی بهتر برای کمک به اقتصاد آمریکا تا از بحران ویروس کرونا خارج شود. برنامه‌ای که در پی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مراقبت از کودکان، سلامت و آموزش و پرورش است، همزمان با ایجاد 3 میلیون شغل جدید. بایدن می‌گوید تعهدش نسبت به اصلاحات سازوکار بهداشت عمومی تا حدودی از مصیبت‌های نشأت می‌گیرد که در خانواده‌اش اتفاق افتاده. پسرش بو بایدن در 46 سالگی قربانی سرطان شد. در تصادفی که سال 1972 اتفاق افتاد هم همسر اول و دخترش را از دست داد. طرح بازسازی بایدن همچنین شامل 2000 میلیارد دلار برای انرژی پاک و پروژه‌های زیرساختی می‌شود. سیاستی که ترامپ گفته منافع تجاری آمریکا را تضعیف می‌کند.
امروز جو بایدن سخنرانی کرد و در اون گفت مرکز برنامه اقتصادیش نبردی سخت علیه انرژی آمریکاست. اون میخواد دوباره وارد توافق آب و هوایی ناعادلانه و یک طرفه پاریس بشه که ما رو نابود می‌کنه.
در مسائل بین‌المللی بایدن گفته می‌خواهد آمریکا را به جایگاه بالای خود بازگرداند. بعضی از موازش در سیاست خارجی برایش در حزب دموکرات هزینه داشته، مانند رأیش به حمایت از اشغال عراق در سال 2003. در کارزار انتخاباتی حاضر اشاره کرده که ممکن است به توافق 2015 با ایران بازگردد، برجام که بر اساس آن در ازای حذف تحریم‌ها ایران برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کرد، توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. بایدن موضع قدرتمندی هم علیه روسیه گرفته و نقش این کشور در درگیری اوکراین و دخالت احتمالیش در انتخابات 2016 آمریکا را محکوم کرده. انتظار می‌رود که او برای بازسازی روابط با متحدان آمریکا تلاش کند. روابطی که منتقدان می‌گویند تحت شعار اول آمریکای دونالد ترامپ خدشه‌دار شده.
بایدن میگه اگه بخواد یک اولویت اصلی سیاست خارجی رو مشخص کنه، اون اینه که به محض اینکه در انتخابات برنده بشه تلفن رو برداره و به همپیمانان آمریکا در ناتو اطمینان بده.
بایدن هم مثل رقیبش ترامپ به رفتارهای غیر اخلاقی متهم شده. چندین نفر از زنانی که سابقا با او همکار بودند میگویند با آنها رفتار نامناسب داشته. یکی از آنها او را به تعرض جنسی متهم کرده، اتهامی که او به شدت انکار میکند. آقای بایدن همینطور به خاطر عضویت سودآور پسرش در هیئت رئیسه شرکت گاز بوریسما در اوکراین هنگامی که بایدن معاون رئیس جمهوری بود مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر دو انجام هر گونه کار خلاف در ارتباط با اوکراین را رد کردند. اما هانتر بایدن گفته قبول این سمت از ابتدا اشتباه بوده. بایدن هنگام تصدی پست ریاست جمهوری 78 ساله خواهد بود. او مسن‌ترین رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد.
از زندگی کاری جو بایدن می شنیدید، کسی که همکنون رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا معرفی شده. می خواهیم درباره این انتخابات، نحوه اعلام نتیجه اون و جامعه آمریکا بیشتر صحبت بکنیم. از همین جهت همراه هستیم با جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل در ایالات متحده آمریکا. آقای روشندل، سپاسگزارم که در این برنامه به ما پیوسته تا درباره این رخدادی که امروز بعد از چند روز انتظار به هر حال اعلام شد که آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا هست صحبت بکنیم. این که چگونه ما به اینجا رسیدیم، این سازوکار انتخاباتی، به این بپردازیم، به دلیل اینکه این صحبت هم مطرح هست و همچنان به هر حال اگر که شبکه‌های تلویزیونی رو نگاه بکنید، اگر که وبسایت رادیو فردا رو نگاه بکنید، همچنان نتایج انتخابات آمریکا داره اعلام میشه لحظه به لحظه، از این جهت که در ایالت‌های همچنان رأی داره شمرده میشه. چطور وقتی رأی شمرده میشه در آمریکا میتونن اعلام بکنند که چه کسی رئیس جمهور شده؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، پروسه انتخاباتی در ایالات متحده در یک عبارت کوتاه اگر بخوایم بگیم بسیار سهل و ممتنع است. سهل است به دلیل اینکه هر ایالت با شیوه خودش اوراق رأی رو در اختیار افراد که بتونن رأی بدن قرار میده و از اونها میخواد که به دو شیوه حضوری و پستی در انتخابات شرکت کنن و بعد در مرحله ثانویه، یعنی وقتی که شما حتی با از طریق پست ورقه رأی رو تحویل میدید یا میبرید به صندوق‌های مطمئن پستی در نزدیکترین صندوقی که در محله شما تبیه شده، معمولا در کنار شهرداری ها و نقاط دولتی میندازید تو اون صندوق ها که مستقیما کمیته انتخابات بهش دسترسی داره، یعنی از طریق اداره پست نمیره. این آرا برداشته میشه از صندوق، شما ظرف 24 ساعت حتی میتونید ببینید که رأی شما دریافت شده و شمرده شده بدون اینکه اعلام بشه به کی رأی دادیم. در اون ورقه انتخابات علاوه بر شخص رئیس جمهور به مجموعه سناتورها و بعد مقامات ایالتی رأی میدید که شامل گاورنر و فرماندار و اعضای کابینش هست. بنابراین از این بخش به نظر خیلی ساده میاد، ولی وقتی میاد روز سوم نوامبر که میخوان آرا رو بخونن پیچیدگی ها شروع میشه. از این نظر پیچیدگی ها شروع میشه که ضمنی که حالا قبلا بررسی کردن که امضای رأی شما با امضایی که در پرونده دارید یکی هست، چیزی تغییر نکرده، تطبیق داره، همه اینها هر ایالت برای خودش تاریخ مشخصی داره برای اینکه آرایی رو که از طریق پست، صندوق پست آمده نه اون صندوق‌های مستقیم، دریافت بکنه و اونها رو بخونه و به اصطلاح بشموره. اگر رأی از یک تاریخی دیرتر آمده باشه طبیعتاً خونده نمیشه، ولی اگر رأی در تاریخ مشخص رسیده باشه باز مهلت قانونی وجود داره، چون خوندن آرای پستی با آرای الکترونیکی که شما میرید در محل انتخابات و اونجا امضا میکنید فرق میکنه. اون آنی میره تو سیستم الکترونیکی خونده میشه، این باید دونه دونه خونده بشه
که اون هم در ایالت‌های مختلف قوانین خودش رو داشت، از جمله مثلا ایالت پنسیلوانیا که در نهایت خیلی رأیش مهم بود و در نهایت سرنوشت ساز شد در این انتخابات. آرای پستی رو تنها میتونست در روز سوم نوامبر، روز برگزاری انتخابات، باز بکنه، در حالی که در برخی از ایالت‌ها میتونستن در روزهای منتهی به انتخابات مثلا این آرای پستی رو شروع بکنن به خوندن. اما آقای روشندل، چیزی که میخوام از شما بپرسم درباره آرای عمومی هست، چون آرای الکترال بود که آقای بایدن موفق شد بیش از 270 آرای الکترال رو به دست بیاره و به عنوان پیروز و منتخب معرفی بشه. در آرای عمومی هم آقای بایدن پیش هست، بیش از 74 میلیون رای به اسم او ثبت شده و حدود 70 میلیون رای به نام آقای ترامپ به صندوق ریخته شده. صحبت از این بود که جامعه آمریکا در این انتخابات خیلی بیشتر این دو قطبی بودن تشدید شده. آیا به نظر شما این چنینه؟ چون به هر حال ما در هر انتخابات آمریکایی این میزان رای رو حالا کمتر یا بیشتر، 1 میلیون 2 میلیون کمتر یا بیشتر میدیدیم، اما به هر حال جامعه به دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تقریبا به صورت یکسان رای میده.
درسته، ولی وقتی که شما این مجموعه حدود 145 میلیون رای رو مقایسه میکنید با انتخابات های قبل از اون، نشون میده که درصد بسیار بالاتری در انتخابات امسال شرکت کردن، برای اینکه طرفداران هر دو کاندیدا میخواستن از تنها وسیله‌ای که دموکراسی در اختیارشون قرار میده، یعنی شرکت در انتخابات، کاندیدای مورد حمایت خودشون رو یا حفظ